میکنم تا مسئله حل بشه.
پای حرف هشم بود. هنوز 48 ساعت از سفر فشرده مازندران نگذشته که باز بار بسته و راهی سفر تبریز شده است. از همان جنس سفرهایی که گره از زندگی مردم باز می کند.
بعد از انقلاب اجون اومده منطقه. پیش از انقلاب مرده بودن. هیچ امکانات به این منطقه نداشتن. از ورزان به این ورز، از خدافرم به بالا، از چورکا به پایین، تو مثلا یعنی مرده بودن مردم دارا زندگی میشهد.
برای همین است که دیدارش اینطور اهالی مناطق کم برخوردار و مرزنشین را در ذوق می آورد. بعضی از اینها شاید سالهاست حتی فرماندار منطقه خود را هم از نزدیک ندیده باشند. ساعت حدود 13:30 است. قرار است دو پروژه پالایشگاهی هم در تبریز به بهره برداری برسد. فرصت برای خدمت کوتاه است. باید رفت، باید پرواز کرد. پروازی تا بی نهایت. سه بالگرد از زمین بلند می شوند. در یکی از بالگردها آیت الله آل هاشم نماینده رهبر معظم انقلاب و امام جمعه تبریز و آقایان امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی همراه رئیس جمهور سوار شدند. دو بالگرد دیگر حامل سایر وزرا و همراهان رئیس جمهورند. راه آنقدرها هم طولانی نیست. بالگرد رئیس جمهور دیر کرده است. حتی تصورش هم سخت است. نفسها در سینه حبس شده و عقربه‌های ساعت به کندی حرکت می‌کنند. بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شده. خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
تلفنی سعی کردید برقرار بکنید با
ما؟ از همون لحظه‌ای که گفتند که ارتباط رادیویی نداریم، ماشون تلفن‌هایی که عزیزان ما که همراه آقای رئیس جمهور بودند تلفن همراه داشتند و چون اونجا آنتندهی هم بود در ارتفاع، تو دره آنتندهی بعد رفتیم نبود، آنتندهی هم بود، بعضا هم توی بالگردها غیر از ارتباط رادیویی با تلفن هم با هم دیگه صحبت میکردیم. تماسایی رو ما داشتیم با تلفن شهید سردار موسوی فرمانده یگان حفاظت، با شماره آقای دکتر عبداللهیان، با شماره آقای استاندار، با شماره آقای امام جمعه، دیدیم هیچ کدوم از اینا جواب
این داخل هلیکوپتر تماس میگیره.
هم داخل هلیکوپتر هم ادامه دادیم، هم زمانی که نشستیم، یعنی تماس‌های مکرر مایی که در هلیکوپتر بعدیم بودیم، یعنی من، آقای مهندس مهرابیان وزیر نیرو، آقای دکتر بسپاش وزیر راه و شهرسازی و دیگر دوستانی که همراه ما بودن، خب شماره عزیزان رو داشتیم، هرچه تلاش کردیم پاسخی رو دریافت نکردیم. تماس تلفنی رو بعد کادر پروازی ما به ما گفتن که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه خلبانی که در خدمت آقای رئیس جمهور بود، کاپیتان مصطفی، و تلفن رو به جای کاپیتان مصطفی آقای آیت الله آل هاشم جواب دادن و آیت الله آل هاشم گفتن که گفتن من حالم خوب نیست و افتادم تو دره و چیز خاصی رو هم بیان نکردن که چی شده است.
این سوال جواب کردن از آقای آیت که کجا هستن،
سوال جواب کرده بودن، در همین مقدار گفتن که ایشون به ما جواب داده. با همون شماره تلفن من تماس گرفتم. خب هم ایشون منو میشناختن، من میشناختم، خودم معرفی کردم.
تلفن کاپیتان مصطفی،
تلفن کاپیتان مصطفی رو به آقای آل هاشم جواب داد. ازشون پرسیدم حالتون چطوره؟ گفت حالم خوب نیست، خیلی درد و ناله و اینها داشت، گفت حالم خوب نیست. گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم، متوجه نشدم چی شد. گفتم کجایی؟ گفت نمیدونم. گفتم آدرسی مشخصه، چیزی که ما بتونیم بیایم اونجا؟ گفت که لابلای درخت ها هستم. گفتم بقیه همراهان حالشون خوبه؟ میبینیشون؟ دسترسی داری به اونها؟ گفت من هیچ کسو نمیبینم، من تنها هستم و متوجهم نشدم چی شد و کسی هم اطراف من نیست. گفتم مشخصه ای رو هم مشخصه جنگل و درخت و اینها رو به ما داد. در فواصل بعدی هم که باز در جستجو بودیم، چون ما بلا فاصله از اونجا، چون برای ما تقریبا معلوم بود که هلیکوپتر دچار سانحه شده و ما اونجا مأموریت خودمون رو این تعریف کردیم که سریع خودمون رو بتونیم به محل سانحه و حادثه برسونیم و اگر نیاز به امداد و نجات باشه کار امداد و نجات رو انجام بدیم. اونجا امکانات خوب است، هم اتومبیل‌های خوب، هم آمبولانس، هم کادر پزشکی، اینها رو همراه خودمون کردیم و رفتیم به سمت منطقه‌ای که برآورد می‌کردیم که این حادثه.
آیا تماس شما یا همراهان شما با آقای آل هاشم چندین بار اتفاق می‌افتاد؟ درسته؟
من 3 یا 4 مرتبه با شهید آیت الله آل هاشم صحبت کردم. همکاران دیگرمون هم مکرر با ایشون.
این تا چند ساعت بعدش همچنانشون جواب می‌دادم؟
شاید مثلا تا 3 ساعت بعد.
3 ساعت بعد.
منتهی دیگه جواب دادن‌هایی که خیلی رمقی نداشتن، فقط بیانگر حیات بود
و بقیه دردم جان باخته بودن.
این بعد معلوم شد دیگه. آه. بعد که ما تونستیم محل حادثه رو پیدا بکنیم، اوضاع و احوال و شرایط نشون میداد که سایر عزیزانمون، رئیس جمهور شهیدمون و سایر شهدا، اوضاع و احوال و وضعیت اجساد پیدا شده حکایت از این میکرد که اینها بلافاصله بعد از حادثه به شهادت رسیدند.
از همان ساعات نخست انتشار خبر، ایرانی ها در 4 گوشه کشور با چشمی گریان اما دلی امیدوار برای سلامتی رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان دست به دعا برداشتند. در مشهد دعای توسل میخوانند. شیرازی ها در حرم شاه چراغ دست نشستند. قمی ها هم به حرم حضرت معصومه دخیل بستند. همین 2 هفته پیش بود که رئیس جمهور مهمان دیار کریمه اهل بیت شده بود برای 2 سفر فشرده استان. می گفت باید جهادی کار کرد و کار امروز مملکت را نباید به فردا انداخت.
کار باید انجام بشه و این که از این دولت به دولت دیگه، از این مجلس به مجلس دیگه، از این مدیر کل به مدیر کل بعدی، از این بخش، واقعا کشور خسارت میبینه. یعنی این تأخیرها، یعنی زمان نشناختن به کشور ضرر میزنه. شما میدونید یه پروژه و یک طرحی که باید اجرا بشه، امروز بهره برداری بشه یه هزینه داره، فردا بشه هزینه دیگه داره.
به یاد همه خاطرات شیرینی که آیت الله رئیسی با خود به شهر و روستا و محله های دور دست آورده بود، مثل این پیرمرد از روستای مرزی خراسان جنوبی
سید ابراهیم رئیسی در آذر سال 1339 در محله نوقان شهر مشهد متولد شد. پدر و مادر ایشان از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید ابن علی ابن حسین میرسد. او در 5 سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد. سید ابراهیم رئیسی در سال 62 در سن 23 سالگی با دکتر جمیل سادات علم الهدا، دختر ارشد آیت الله سید احمد علم الهدا، ازدواج کرد. دکتر علم الهدا دانشیار رشته فلسفه علوم تربیت دانشگاه شهید بهشتی تهران، رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس کمیسیون تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حجت الاسلام دکتر رئیسی و خانم دکتر علم الهدا دارای 2 فرزند دختر هستند. دختر اول ایشان متأهل و دارای 2 مدرک کارشناسی ارشد است. یکی در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهراء و دیگری در رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه علوم حدیث شهر ری و دختر دوم وی نیز متأهل و دانشجوی کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه شریف است. ورود حجت الاسلام رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 59 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود که به حکم دادستان کل انقلاب شهید آیت الله قدوسی دادستان کرج شد. سال 64 آغاز مدیریت قضایی رئیسی در تهران بود، چرا که رئیسی در همین سال به عهده‌داری سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران رسید. با گذشت 3 سال از این تاریخ و در سال 67 مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم حضرت امام خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به وی محول کردند. بعد از رحلت حضرت امام و آغاز زعامت حضرت آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام رئیسی با حکم آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 68 تا 73 به مدت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از آن و از سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 83 عهده‌دار بود. رئیسی از سال 83 تا سال 93 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از سال 93 تا سال 95 دادستان کل کشور بود. همچنین وی از سال 91 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت و در نهایت با رحلت آیت الله واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از 17 اسفند 94 تا 16 اسفند 97 تولیت آستان قدس رضوی بود. سید ابراهیم رئیسی یک بار در انتخابات سال 96 در زمانی که تولیت آستان قدس رضوی بود وارد عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شد و چیزی نزدیک به 16 میلیون رأی کسب کرد. او در آن انتخابات از حسن روحانی شکست خورد. رئیسی سپس با حکم رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب گشت. او بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد که این بار با رأی قاطع مردم رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
مردم قدر خادمان خود را خوب می‌شناسند. شهید قدس را یادتان است و آن آب‌های دو نفره سید محرومان با حاج قاسم؟ خبر شهادت سید ابراهیم همان اندازه که ملت ایران را غرق ماتم کرده، جهان اسلام را هم به ماتم فرو برده. او مهمترین حامی فلسطین در مجامع جهانی بود.
سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش. امروز فلسطین محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است.
هیچ دیدار دو جانبه و نشست چند جانبه ای را ترک نمی کرد مگر آنکه از فلسطین و مظلومیتش بگوید.
راه کار برخورد با قاسب و ظالم میدان دادن به اون نیست، بلکه راه حل آن است که قاسب را از سرزمین قصد شده باید بیرون کرد. دو، باید خسارت بپردازد و سوم، باید قاسب را
و این خونخواهی مظلومان فلسطینی تا چند ساعت مانده به شهادت همچنان پرفروغ بود.
مسئله فلسطین مسئله بسیار مهمه، مسئله به نظر ما اول جهان اسلامه. ما تردید نداریم که ملت آذربایجان و ملت بزرگ ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و غزه و نسبت به نفرت از رژیم صهیونیستی تردید ندارند.
حالا این سید محبوب به جرگه همه آنهایی پیوسته که روزی و روزگاری برای ملت ایران شب و روزشان را به هم دوخته بودند و دست آخر مدال شهادت برگردنشان آویخته شد. مثل رجایی، با هنر، بهشتی، و حالا رئیسی.
مرد خدایی بود مثل حاج قاسم، مثل حاج قاسم ساده بود، مرد خدا برای خدا کار میکرد.
ما ایستاده ایم با رهبر تا آخرین نفس ایستاده ایم، ای ملت بدونید ما تا آخرین نفس ایستاده ایم.
شب غم شب سخت سفر، از مسافر من چه خبر؟ مرد میدون یار مردم، دیگه رفت تو پیش خدا. دل من شد بار درد و رسیدی تو آغوش رضا. دل تنگم بدون تو آشوبم، دل گیرم کجایی من دوبم. داغ تو من باره بارونه چشمام میبار. دل تنگم بدون تو آشوبم، دل گیرم کجایی من بودم. عاشق حضرت من بی تو بودی توی راه خدا، رسیدی تو آغوش رضا.
روزتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 13:48 دقیقه است و صدای ما را از ویژه برنامه خادم الرضا میشنوید از رادیو خلیج فارس، صدای همدلی. رئیس جمهور مردمی کشورمون شهید دکتر رئیسی خدمات زیادی در زمینه محرومیت زدایی انجام دادند و سفرهای بسیاری به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشورمون داشتن. مظاهر این آرمان در بخش‌های مختلف از بهداشت و درمان تا صنعت و اشتغال، از خدمت به محرومان و مددجویان تا توسعه مباحث فرهنگی، از کلان شهرها تا دور افتاده ترین روستاها قابل مشاهده و غیر قابل انکاره. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای باسره، مدیر کل محترم کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، تا از دستاوردهای این دولت در استانمون بفهمند. سلام آقا، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه‌ای که تقدیم میشه به مردم استان شریف و نجیب استان هرمزگان با نام خادم الرضا. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی. ابتدا تسلیت عرض می‌کنم شهادت رئیس جمهور فقید محبوب خادم الرضا علیه السلام و سید محرومان و مستضعفان و همراهان ایشان، محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، مقام معظم رهبری و ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، در خدمت شما هستم.
سلام آقا، سلامت باشید. خیلی ممنون. قطعا نگاهی به تعریف طرح‌های عمرانی و خدماتی در استان‌های کشور هر بیننده‌ای رو به این اصل می‌رسونه که تعریف تمام برنامه‌ها و رویکردها برای تکامل طرح‌ها در مسیر خدمت بوده تا مردم بهتر از هر دوره‌ای از برکات نظام جمهوری اسلامی بهره‌مند بشن. جناب آقای باسر، شما لطف کنید برامون بگید از دستاوردهای دولت 13 در استان هرمزگان در این زمینه.
بله، همونطور که استحضار دارید، خب حضرت ایشان به عنوان سید محرومان و مستضعفان خب شناخته شده هست و به ویژه عنایت خاصی که ایشان به کمیته امداد حضرت امام داشتن، واقعا در دوره‌ای که از زمان تأسیس کمیته امداد حضرت امام بی سابقه بوده. ایشان در بسیاری از مناسبت‌ها به ویژه در حوزه اشتغال نیازمندان، در اهدای مسکن مدرج شخصا حضور پیدا می‌کردند. من به صورت خلاصه تعدادی از خدماتی که در دوره این دولت، در واقع از روزی که تنفیذ ایشون انجام شد تا روزی که به شهادت رسیدن، به صورت خیلی خلاصه خدمت شما و شرمندگان عزیز عرض می‌کنم. خب در همین دوره و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری خوبیشان، نگاه ویژه‌ای به بحث ازدواج داشتن. در همین زمینه ما تعداد 12998 سری جهیزیه به ارزش 2928 میلیارد ریال فقط برای استان هرمزگان ایشون عنایت کردن. تأمین و احتیاط لوازم ضروری زندگی از سبیل کولر و یخچال، تعداد 21903 دستگاه لوازم ضروری به ارزش 1110 میلیارد ریال محبت کردن و تقدیم نیازمندان استان هرمزگان شد. انجام خدمت بیمه های اجتماعی برای بانوان سرپرست خانوار به تعداد 10474 نفر در ارزش بیش از 330 میلیارد ریال. پرداخت کمک هزینه های درمانی و نگهداری از بیماران بیش از 45000 مورد خدمت در ارزش 384 میلیارد ریال به مددجویان تأسیس در استان هرمزگان در همین دوره ارائه شده. مهمترین بخشی که کمیته امداد حضرت امام هم دنبال میکرده و سیاست محترم جمهور این شهید بزرگوار عنایت داشتن، بحث مسکن بوده. در همین خصوص خوب ما در احداث مسکن 3534 واحد در ارزش 1767 میلیارد ریال، احداث سرویس بهداشتی 2347 واحد به ارزش 352 میلیارد ریال و انجام تعمیرات مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام 4208 مورد به ارزش 420 میلیارد و 800 میلیون ریال. خدمات فرهنگی که در این دولت انجام شد، توزیع بیش از 5000 دستگاه تبلت، این عدد شاید تا به حال جایی گفته نشده، اما عنایتی است که اتفاق افتاده و دوره ای که دوران سخت کرونایی بود این اتفاق افتاد.
بله.
به علاوه تلفن همراه، لپتاپ و سایر کمک هایی که برای دانش آموزان عزیز در استان هرمزگان اتفاق افتاد در ارزش 157 میلیارد و 340 میلیون ریال. تأمین و پرداخت کمک هزینه های تحصیلی نقدی و غیر نقدی به دانش آموزان تحت حمایت در ارزش 3170 میلیارد ریال. حمایت و پشتیبانی از 5470 دانشجو و 940 نخبه در سطح استان هرمزگان. استقرار و حمایت از 3300 نفر در 16 مجتمع خوابگاهی و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی که در کشور ما چنین چیزی نداریم. این تعداد خوابگاه در سطح استان داشته باشیم. استان هرمزگان با توجه به اون فقر و محرومیتی که داشته و عنایتی که رئیس جمهور شهید داشتن، همت کردن و برای اولین بار در به خصوص به شاگرد خدمات رایگان هر سه وعده، یعنی صبحانه، نهار، شام و حتی کمک هزینه های آموزشی، ایاب و ذهاب دانشان و همه ملزومات دانش آموزان به حمدالله به صورت کاملا رایگان و با شفافیت کامل الحمدلله اتفاق افتاده. احداث دو واحد خوابگاهی کاملا مجهز در منطقه بشاگر، اعزام بیش از 7300 نفر، زیارت اولی به اردوهای فرهنگی تربیتی زیارتی و زیادروی اربعین، راه اندازی 26 مرکز مشاوره روانشناختی در سطح استان که پیش از این سابقه اصلا نداشته. اگر موضوع روانشناختی در استان اتفاق افتاده به صورت خیلی اندک بوده، اما در این دوره الحمدلله 26 مرکز مشاوره روانشناختی تخصصی به الحمدلله راه اندازی شده. در حوزه اشتغال، خب شعار ایشان هم بحث مسکن بود هم بحث اشتغال. بعد از مسکن به حوزه اشتغال عنایت خاصی داشتن. در همین زمینه 32,364 فرصت شغلی با پرداخت 21,305 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به جوانان استان هرمزگان به همدلله اختصاص پیدا کرده. برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع فنی و حرفه‌ای بلند مدت و آموزش‌های کوتاه مدت برای 20,513 نفر با اعتباری بالغ بر 270 میلیارد ریال. کاریابی در بنگاه‌های اقتصادی برای مددجویان به تعداد 2,159 نفر. احداث و آماده بهره برداری کردن نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی تجمعی با ظرفیت تولید بیش از 1 مگاوات برق با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان که برای اولین بار در کشور چنین اتفاقی افتاده و آماده بهره برداری و قرار بود با حضور وزیر نیرو و همکاران ما در مرکز دیروز در واقع دوم افتتاح بشه که با توجه به شهادت رئیس جمهور فقید ما این موضوع به جای و به زمان دیگری انشاءالله موکول شد. استان هرمزگان بایستی خدمتون عرض کنم در اجرای درهای نیروگاه خورشیدی استان برتر و پیشتاز در کشور هست. در دولت 13 هم خب این توفیق رو پیدا کردیم که عملیات احداث و تحویل تعداد 1287 نیروگاه خورشیدی خانگی 5 کیلوواتی رو به مددجویان با هزینه کرده اعتباری بالغ بر 2,127 میلیارد و 350 میلیون ریال محقق نماییم و تقدیم این عزیزان در سطح استان بکنیم.
بله.
همین امروز هم که خدمت شما هستم تعداد 1,718 نیروگاه خورشیدی خانگی داریم که عملیات احداث اون انشالله به زودی انجام خواهد شد.
انشاءالله سپاس
گذاریم
از شما.
خیلی کوتاه
در حد
30
ثانیه.
خیلی خلاصه. در بحث صندوق قرضرسانی امداد ولایت ما خدمات رایگان که خدمتتون عرض کردم از طرفی کمیته امداد حضرت امام وام‌های قرضرسانی واقعی رو داریم انجام میدیم. ما بیش از 18,000 فقره تسهیلات قرضرسانی بلند مدت
بله
با مبلغ بیش از 3,900 میلیارد ریال در استان هرمزگان جهت اشتغالزایی خرد و خانگی، مسکن، درمان و وام ضروری با کمترین دغدغه، یعنی با اون تسهیلاتی که عرض کردم خدمتتون، با ضمانت آسان و به حمدالله با رضایت بیشتر مددجویان اتفاق افتاده.
برگزار شد. خیلی ممنون از شما آقای باصر رئیس جمهور در پایان نوروز.
سفرها هم می‌خواستم اشاره ای بکنم.
اصلاً می‌کنم ان شاءالله در فرصت‌های بعدی حتما همکارانمون با شما ارتباط می‌گیرن و صحبت‌هاتون رو تقدیم شنوندگانمون می‌کنیم. ما ان شاءالله ساعت 14 خبرهای سراسری رو خواهیم داشت و از اینکه تا این لحظه همراه بودید با ویژه برنامه خادم الرضا از شما بزرگواران تشکر میکنیم. همه شما رو تا سلام و کلام دیگه به خدای بزرگ و بی همتا میسپاریم. باز هم تسلیت ما رو پذیرا باشید و خدا پناهتون. Thank you.
ساعت 14 اینجا بندر عباس است، رادیو خلیج فارس.